وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. یکی از بحث‌هایی که باید شروع کنم در ادامهش بحث خانواده در عصر غیبته. بالاخره همه ما درگیریم، مشکلاتی که از هر سو به خانواده‌های ما حمله میشه، تهاجم فرهنگی و امثال اینها خیلی. حالا من شروع میکنم، تو ماه رمضونم ادامه میدم اینو. یکی از بحث هایی که اولین چیزی که برای خانواده پدر مادر باید تبیین کنن اون سختی و شدت دوران غیبت. مثلا به جای اینکه بچه ها رو بیاریم همش برای گریه و اشک و ناله، کار فرهنگی رو اونا بکنیم، رو همسرم، رو دخترم، رو همسایام. دقیقا به اینا بگم که دور آخرالزمان بسیار سخت میگذره، شدت انتظار اونقدر بالایی که گاهی انسان مستعجل میشن، میگن مهدی دروغه، قبولش ندارم. لذا باید اینو تبیین کنی. در زمانی که مردم منتظر پیغمبر بودن، هم تورات خبر داده بود، هم انجیل خبر داده بود، و مردم خیلی در شدت انتظار گرفتار بودن، شکنجه می شدن، اموالشون رو غارت می کردن، چی دیگه، اینا رو تو تاریخ خوندید. بعدها که نجات گرفتن، سوره مبارکه آل عمران آیه 103 به مردم میگه که و کنتم علی شفا حفرت من النار. یادتونه که شما در پرتگاه سقوط در آتش بودید، فانقذکم منها، به وسیله رسول مکرم اسلام حضرت محمد نجاتتون دادم. این خیلی مهمه. در واقع خدا هم از این فضا وارد میشه که میخواد به ما بفهمونه که بالاخره انتظار ساده نیست، انتظار هزینه باید بدی، برای انتظار جوون باید بدی، مال باید بدی، بی احترامی میشی، فحش میشنوی، اصلا تو مجموعه خانواده ممکنه تنها بشی. اینجوری هم بیشه ها، ممکنه تو قبیلت هستن بگن که این یارو دیوونه هست، همه چیز ممکنه بهت ببنده. بالاخره انتظاری مشکلات رو داره، این سختی ها رو داره. عجیبه ها، داره که انتها شده تکون الفرج. وقتی بچه ها و خانواده احساس کنن که بسیار در سختی و فشار قرار میگیرن، تو آزمایش‌های سخت قرار میگیرن، فرمود اونجاست که گشایش باز میشه، درهای گشایش برای اینها باز میشه. پس معلوم میگه زندگی ما و دوستان باید حتما تو این فشارها قرار بگیره. ممکنه که سه تا پسر داری، دو تاش بی نماز بشن، اصلا میگه قبولت ندارم. این فشار هیچ وقت نباید تو رو مستحصل کنه، ناچار کنه. اونقدر تحمل کن که تا گشایش بشه که پسر برگرده بیاد بگه مامان اشتباه کردم، بابا اشتباه کردم. دقیقا تو باید تحملتو ببری بالا، نباید بلافاصله بحث‌های بکنی که اون تنفرش بیشتر بشه، بدبختیاش بیشتر بشه. ما یه ضرب المثلی هم داریم، میگیم که پایان شب سیاه سفید است. لذا اگر کسی گردش عالم را به فال نیک بگیره، به صورت یک گردش عالم را به سمت فرج ببره، یقینا این گردش عالم او رو به سمت فرج میبره و راحت میشه، آسوده میشه، از این گرفتاری ها، از این بدبختی ها نجات میگیره. ایج میدونید ضعف شما بچه ها کجاست؟ ضعف همه ما اینه که ما شدت انتظار رو نچشیدیم. گاهی به حدی مستحصل میشید که به ما طلبه ها پناهنده میشید، آقا چیکار کنم، دادی بیداد میکنید. نمیخواد دادی بیداد کنید، خودون طلبه هم گرفتاره، خودون حاج آقایی هم که تو رفتی پیشش، اونم با بچهش گرفتاره. تو همون روان پزشک و روان شناسی که میریم، اونم گرفتاره بیچاره، اونم گرفتاره بنده خدا. اصلا آخر الزمان همه درگیرن، هر کسی به مسابقه خودش. لذا باید اصل تحمل رو ببری بالا، باید این شدت را بچشی. در روایت دارد که ما با شما سه تا کار میکنیم: یک، غربالتون میکنیم، دو، اونقدر شما رو امتحان میکنیم که تا مثل زرگری از همه فلزات ناجور خالص بشید، تو غربلون، تو محسون. سوم اینکه انقدر به شما فشار میاریم که تا صفهای شما مشخص بشه که کدوم صفه، تو میزون، امتیاز داده بشید از این صفها، مشخص بشه صفهاتون کیه. حالا دختر شما چادر انداخته کنار، روسری انداخته کنار، بیرونش نکن. اگه اشتار تو خونه بیرون بری چیزی حل نمی کنه. داداد شما عرق خور شده، بیرونش نکن، چیزی حل نمیشه. اصلا این شدته، این شدت میاد تو خونه، این فشار میاد تو خونه. تو خونه ما تا اینکه میخواد ببینه فشار بزرگتری داریم. اون فشار بزرگتر چیه؟ ما میخوایم جهان رو آزاد کنیم، یه ارتش آزادی بخشی برای جهان تشکیل بدیم. خیلی مهمه. یه شبی تو مسجد جمکران بحث که میکردم، اون چند سالی که مرتب شب و چهارشنبه، تو وسط صحبت بنده یه نفر بلند شد، فهمیدم که مقداری روند مباحث روی ایشون عوض شد. وسط بحث بنده قطع کرد بحثو، مردم ناراحت شدن. گفتم نه ببین جوان چی میگه بنده خدا. ایشون از این تعاملی که کردم خوشش اومد، بعدا اومد گفت من 15 سال تو غرب زندگی میکردم. بعد ایشون برگشت گفت که امام زمانی که ما نمیبینیم به درد ما نمیخوره. با همین لحن سریع، شب میلاد، اونم جمع کردم، صدام داره پخش میشه بین مثلا ده ها هزار جمعیت، همه مردم تو حال سخنانم بلن، حقم داره بیچاره. حس کردم که دو دقیقه با من اجازه میدید که همینجا سرپا ایستادی من بگم، شهر بدم، اگه قانع نشدی بعد از جلسه در خدمتتونم. گفتم شما فکر میکنید که غیبت یعنی نامرئی؟ گفتم اگه غیبت یعنی نامرئی نیست. گفتم نه، امام زمان کی گفت که نامرئیه؟ امام زمان نامرئی نیست که. غیبت یعنی ناشناس. تو همین جمع ما نشسته شما نمیشناسید. این همه جمعیتی که الان تو جمع کردن هستن، بگو ببینم پسر گل من همه رو میشناسی؟ گفت نه. گفتم بلا اینه که همه نمیشناسی اینا همه غایب هم؟ گفت نه دیگه، همه حاضرم دارم میبینم دیگه. گفتم نکنه توی اینا همون آقا نشسته باشه. گفتم همین گریه کرد جوان، گریه کرد بعد دیگه بزادر گریه. مجلسی شد، جلسه شد روشن. گفت آقا الان تو همین جمع بالاخره اینا همه رو میشناسی؟ این در روی 1,000,000 جمعیته. گفت نه. گفتم پس اینا غایبن؟ گفت که نه حاضرن دیگه. گفتم خب تو همین جمع آقا هم ممکنه نشسته باشه تو نشناسی. لذا کسی به محضر امام باقر گفت که امام غایب من قبول ندارم. گفتم این حرف تو رو گفته. اتفاقا اون شب روایت دست من بود. گفتم حرف تو رو گفته. در ذیل آیه و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، حدیث اونجاست. امام بزرگوار امام باقر فرمود نه اینجوری نیست، امام مهدی نامرئی نیست، امام مهدی ناشناسه. این ناشناسیش به خاطر گناه خودتونه، به خاطر اینکه مطالعه نکردید، نخواستید به ایشون نزدیک بشید تا ایشون خودش رو شناس کنه. آیا قدمی برای شناس شدن یک ناشناس برداشتی؟ الان ما اینجا نشستیم با هم دیگه، خیلی وقتا رفقا اینجا درس اخلاق میان هنوز با هم ناشناس هم. الان اینجا خیلی میان درس اخلاق ولی هنوز ناشناس هم. قدمی برداشتیم برای شناس شدن؟ اصلا ما جلساتمون همینه که عزیز دل من برای پسرم، برای جوانم این نامرئی رو بردارم ازش. این فکر نکنه این نامرئیه. آقا عجب مثال قشنگی زد امام باقر فرمود که هوا ابریه. گفت این الان هوا ابریه، خورشید رو میبینی؟ گفت نه. گفت الان خورشید نامرئیه؟ گفت نه. گفت بابا ابریه خورشیدی که نمیبینی. گفت از کجا این خورشید رو که الان نمیبینی این چرا نامرئی نیست؟ گفت گیاهان، درختان و و و و دارن بار میدن دیگه. اگه نور خورشید نباشه گیاه که ثمر نمیده، درخت که ثمر نمیده. فرمود همینه، همین. حالا متوجه شدید؟ امام هم، امام زمان هم در عصر غیبت مثل خورشیده، ابرهای گناه جلوش میگیره. اما این به معنای نیست که نوره امام از پشت این ابرا به شما نتابه، اینجوری نیست. حکیمانه وارد می شدن، هنرمندانه وارد می شدن. ببین تبیین می گردن برای جوان محفل، برای ارزشمندان مجلس. باید تبیین کرد، نباید خسته شد. پیغمبر اونقدر حرف زد، اونقدر با منطق صحبت کرد، توانست که جامعه جوان را به خودش جلب کنه و عجیب هم جلب کرد. واقعا هم تعجب کردید. نکته دومی که خواستم بگم اینه که اصلا فلسفه اعتقاد به امام زمان، فلسفه اعتقاد به امام زمان رشد خانوادگی است. اینو میدونستید؟ از ما چرا میخوایم که تبلیغ کنیم و ترویج کنیم عقیده به امام عصر رو؟ برای خاطر اینکه خانواده هم روش کنه از این پستی ها به سمت کمال بره، از این عقل ناقص به سمت عقل کامل بره. هدف همینه. تو دعای شبای ماه رمضان دعا افتتاح میخونید، اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه تو عز و به الاسلام و اهله تو زل و به النفاق و اهله. من منتظر دولت کریمه حضرت امام مهدی هستم، من و خانواده هم. چرا؟ برای خاطر اینکه خانواده من و من به عزت برسیم. ما خانواده اسلامی، رشد کنیم. تا کی میخواد ظالم بر ما حکومت کنه؟ تا کی میخواد رشوه‌خورا بر ما حکومت کنن؟ و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعته، اصلا میخوام خانواده رو ببرم مطیع تو بشن. و القادت الی سبیله، میخوام راه تو رو انتخاب کنن خانواده من. و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره، اهل بیت من روزیشون کرامت خدا در دنیا و آخرت باشه. دنبال این هستم. ببینید، لذا در سوره مبارکه انبیاء آیه 105 داره: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرث عبادی الصالحون. ما میخوام یه خانواده صالح تشکیل بدم که وارث زمین بشن. اینا وارث زمین بشن. تبیین کنیم. زندگی این تبیین رو داره. این نیاز رو داره که ما اینگونه با خودمون کار کنیم، با خودمون نظر کنیم. ما نشسته بودیم محضر یک بزرگی، اندازه مثلا امیر حسین امین رو بودن، همیشون مثلا معمم هنوز نبودن. می رفتم تو اون جلسه از آموشتایی دوینا آقایون می مدن آشه جعفر آقا اینا. شبی نیمه شعبان بود، زن و شوهری از ایتالیا اومدن، از ایتالیا. ایشون فرمودن بشینید، فعلا هم جای نقل نکنید ببینید، جای نقل نکنید ببینید. تعدادم محدود بودن. فکر میکنم الان یادمه، اون زمان نمیشناختم، الان یادمه. یه شاعر بود به نام حسان، اون شب دعوت شد برای شعر. یه شاعری هم الان زنده است به نام آقای انسانی، علی انسانی، اونم اون شب اونجا خواننده بود. حسان به رحمت خدا رفت، علی هست ازش سوال کنید. چون من سنم به اندازه ایشون بود خوب نتونستم، ولی خب جلسه خیلی عیان بودن. مثلا الان مراجع فعلی یکی دو تاش بودن، خیلی عیان بودن. این آقا بچه تهران بود، این پسره بچه تهران بود. گفت من دانشجوی دانشگاه مثلا فلان رو نمیدونم، میگم سنم طوری بود نمیتونستم اینا یادداشت کنم. در ایتالیا دانشگاه بودم، با این دختر خانم آشنا شدم، با هم علاقه من شدیم، ازدواج کردیم. عقدمون هم عقد اسلامیه، حرام هم عقد نکردی، عقد هم عقد اسلامی است، بچه متدین بود. خب طبیعتا خانم دوست داره که خودشو عرضه کنه به آقاش دیگه، آرایششو، لباسشو، زیباییشو، دوره عقد دیگه. گو یه روزی رفت آرایشگاه، اومد گفتش که خوشش میاد از این آرایش منطقه ما. گفتم این آرایش چیه؟ گفت میدونی اسمش چیه؟ این آرایش اسمش هست نرجسی. نرجسی؟ میگم من موندم تا گفت آرایش نرجسی. گفتم زبون شماست؟ گفت نه، همه میگن. گفتم مثلا ایتالیایی چجوری میگن؟ گفت همینو میگن، نرجسی. گفت چطور مگه؟ گفتم این نرجسی که تو میگی، نرجس مادر امام زمان ماه. براش نشستم تا تبیین کردم. بعد ایشون هم اصلش ایتالیایی بود، اصلش مال این منطقه است. قصه رو بهش نقل کردم، گفتم یعنی چی؟ اینم رفت تو فکر. فردا پس فردا تو مطالعات افتاد، به من گفتش که بهش گفتم پسر ایشون در زنده عقید حیاته، ما این عقیده رو داریم. ایشون گیر داد به ما که ما بریم خدا. بریم کجا؟ امسال بریم که مکه، چون من تو حرفام گفتم هر سال میاد مکه. ایشون به من گیر داده که بریم مکه. حالا اعضا مجتهدین جلسه آقایون نشستن، اون شب هم یادم این دوتا شاعرم حسابی مستفیض کردن. بعد ما هم داریم گوش میدیم، خب ما سنم نبود طوری که بتونم بفهمم. آخه گفت آقا جونه، من بهش گفتم که تو با شیعه بشی، لباس چادر بپوشی، گوین همه میکنن. من باید برم مهدی ببینم، من باید برم نجس رو ببینم، پسر نجس رو ببینم، کی داده برم ببینم. این یک لحظه رشد میم کجا میاد. تو اون جلسه لغ شد و ما رفتیم، ما توی طواف، تو طواف دیدم زنم غیب شد. خب رنگ پوست ایتالیا خانم ها فرق میکنه. گفتم وای نکنه خدای نکرده زنم رو گرفتم. یک روز دو روز پلیس نتونستیم. گرفتم منا و عرفه و تو این چند روزه همینطور نگران و چیکار کنم چطوری برگردم. یه تصمیم گرفتم بر نگردم به ایتالیا، میکشن منو با مامانش خانوادهش. فکر میکنم من اینو بردم سربی نیست کردم. برگشتم اومدم، خواستم برای ایران بیام دیگه، پس فردا دیگه پرواز درست کردیم که برم. رفتم رایزنی کردم پرواز بیاد به ایران. برگردم به ایران میگم خدمت همینطور تو این کنار کعبه، این روبرو کعبه دیگه حاجی ها خالی شدن. نشسته بودم خانم منه، یه آقایی همراهشه، خودش آمد به سمت من. خب خیلی گریه کردم، اینم خیلی گریه کردم. چی شد؟ اون آقا برگشت گفت که بهش تهمت نزن، هیچ عربی ایشون رو نگرفت، کسی هم نبود. کجا بودی؟ تو خیمه ی آقا امام زمان بود. خیمه خود آقا فرمود نه، اون خیمه ای که اطراف آقا بود. این 20 شب در طی حفاظت ما بود. آقا منو فرستاد. گفت از کجا بدونم؟ خبر غیبی دو سه تا مورد در تو من داد. تو اصلا کسی نمیدونست. حالا اون شب اون دو تا خبر غیبی نگفتن چی بود. گفت من تو طواف بودم که گریه میکردم، یکی از این خانم ها اومد گفت که بیا عقب. اومدم آقا عقب، گفت نمیخوای مگه آقا رو ببینی؟ آقا پیغام داد بیا. گفت من توی طواف ایشون به من یه چیزی من بهش گفتم، گفت تو طواف اگه میخوای ببینی اینجوری بگو، بگو که به جدت فاطمه قسم. گفت این عبارت رو میگفتن. یه عبارت دیگه هم بود که شب خیلی تا صبح گریه کردم. و بگو تو را به دست های بریده ی ابوالفضل عباس. آقا عمو رو دوست داره. اگه من زن ایتالیایی تو رو ببینم، نرجس رو ببینم، کل ایتالیا برات کتاب می نویسم. تو خیلی موثر کار میکنم برات. من از یک آرایش محلی به اینجا رسیدم. که همجا قسم میدادم یه بار سوم نگفتم. این زنه دوش من زد گفت بیا آقا منتظرته، بیا آقا. خود آقا رو دیدی؟ گفت نه، من رو بردن توی خیمه، خانم ها بودن، آقایونم اون بر خیمه بودن، یه آقای نماز جماعت بر ما میخون. ما منا با شما بودیم. منا بودید؟ گفت بله. گفت آقا را اصلا ندیدی؟ گفت چرا؟ آقا دم زور قبل از زور آمد تجدید وضو کنه، براش یک مشک آب آورده بودن، یک چیز ظرف آب آورده بودن براش آب وضو بگیره. به من گفتن بیا بیرون. آقا اونه آقا یه نگاهی به من اینجوری نگاهی به من که لبخندی زد. خب بیش از این معمول نیستی. آقا اونه یه لبخندی به من زد، یعنی هدایت تو دست ماست. من دیگه اینا ندیدم. حالا باید سوال کنم دیگه ندیدم، ولی اون شب بود. این قضیه اون شب رو دیدی، خودش دیدم، خانومش که خب در خشه خانوما بود ما ندیدیم، که خود اون جوان رو دیدم. بله، امکانات معنوی فراهم کنید، بچه هاتون رو امکانات معنوی ببرید، عشق و فضیلت رو به اینها بدید، شدت را به اینها نشون بدید، بگید بسیار شدیده. دوم این یه به اینها این رشد خانم فلسفه رو بگید، مثلا فلسفه اینه که ما رشد کنیم. کجاش رشد کردن الان؟ کی رشد کرده؟ کجا روش کرده؟ من امروز مثلا از دیشب تا الان تهرونم دیگه، خیلی خونه ها رفتم، حتی جلسات خاص بچه ها رفتم، یه شاید مثلا کل چیز 3 ساعت خوابیدم، الان سرگیجه دارن اون منبر، چشم ها میبندم، برای همینه یک سره همجی همه رو جواب دادم رفتم، مثلا بالا شهر پایین شهر این بر چیز ندیدم از این خانوم ها که مثلا فرض حجاب اونجوری یا مثلا لبای اونجوری یا چهره های اونجوری. کجاش رشده؟ این رشد نیست که، این سقوطه، پرتگاهه. عشقتو خرج کنی برای لبت؟ عشق خیلی محترمه، عشق خیلی گران قیمته، اینقدر ارزون بفروشی؟ به حدی ارزون بفروشی عشقو که خرج کنی برای این که برهنه راه بری، عرضه کنی به نامحرم، عشقی که باید مقدسترین، میدونی که مقدسترین نهاد ما عشقه، مقدسترین نهاد ما که عشقه، این عشقو بدیم؟ برازه هر کاری کردن عشق امام حسین از شهادت بگیرن نتونستن، حتی فرشته ها اومدن که عشق امام حسین از شهادت بگیرن، امام حسین مخیر کردن بین پیروزی، اگه اجازه بدی همه شون رو نابود میکنیم، یا شهادت، فرمون شهادت، فرمون شهادت. فکر کنید اینا رو، خیلی مهمه، یک نهاد مقدس، یک نهاد عالی اونچنان ضعیف بشه که تبدیل بشه به یک واژه لعب و لهب و واژه امثال ارازل و اوباش و برهنگی و هرچی واژه میاد اینجوریه، برهنگی و خودزنی و این واژه های اینور اینجوری دیگه، خودزنی و بچه ها واقعا خیلی خانم ها دارن خودزنی میکنن، خیلی جوان ها دارن خودزنی میکنن، خودزنیه دیگه، نه ما خودزنیه، قبول دارید؟ باید متوجه بود. من حالا این دوتا بود رو عرض کردم، چون شما هم واقعا لذت بردید از آی خیری، خیلی قشنگ، زیبا، خیلی زیبا اومد آی خیری. ظهرم بچه ها برنامه خیلی خوبی اجرا کردن، خیلی زیبا هم اجرا کردن بچه ها. از اون طرف هم آخر سالم هست، ما همین مردد بودیم برای برگزاری امشب جلسه، گفتیم خب حالا همه که نمیرن، بالاخره خواستیم یه مقداری بچه ها باشن، همه دوستان، من از همه دوستانی که رفتن عذرخواهی میکنم. هفته آینده رو تعطیل میکنیم، اون هفته بعدش هست، هفته بعدش هست، بعد 4 تا هفته یه ماه رمضان هم انشالله اول نماز بخونیم اینجا، بعد افطار و بعد هم انشالله دعای افتتاح و یه روزه و حالات دیگه صحبت. یک شب از شب قدر هم مال شماست اینجا، 2 شب دادم به قوم، یک شب اول شما بیان قوم، قوم هم اونجا در خدمت هستیم، شب 19 هم اینجا هستم، البته میرم دوباره از اینجا، سعی میکنم تا 1 اینجا با شما باشم تا 12 تمومش کنم، جمع میکنم هر دو رو، جمع میکنیم که لااقل دلتنگی هامون زیاد نشه، زیاد فاصله بیافتیم فایده ای نداره. واقعا لذت میبرم از حضور شما دوستان و جوانها، باور کنید دیشب ایشون بودن توی احیا، ایشون عاشق همه بچه اینقدری و اینقدری و 14 سال مایوس نشیدا. من رو منبر گریه میکردم، اینجا کوچولو رو میدیدم، سه تا پیرمردش نبود، دو تا چی؟ یکیش هم ندیدم. ای همه جوون پر بود. باور کنم خیلی همه ببین، همه 14 سال هم بود یا نبود، 17 سال و 15 سال چه گریه میکردن، دای کومل میخوندم زرچه میزدن، یا میفهمن اصلا دای کوملو بزنم یا رب برم ضعف بدنی اینقدر عشق میخوند. اینقدر معیوس نشید، امام زمان اینجوری درست میکنه، امام زمان گلچیل میکنه تو جمع ما، این راهشو میگیره. همین ماهایی که مدعیان مهدویتی میبینیم عقب افتادیم، باور نمیکنی گلچین میکنه. من توی شب تو حالا توی این سهرها و این چپنش تو برنامه اصلا فهمیدم چجوری گلچین میکنه. من بعضی ها نگفتم کجا میرم، حتی به علی آقا نگفتم، به بعضی نگفتم چون خواستم یه جایی برم، به بعضی نمیگفتم، یه جوری بالاخره چین میشدم میرفتم، نمیدونن که آقا جون چه خبریه. شهریار رفتم ایش که نمیدونست اصلا چهر اصلا چون گفتن آجا ایش کس نیاد، همون تو شهریار دادم فکر میکنن عیوس نشید. آقا امام زمان کسی رو تنها نمیگذاره عزیزم، روز به روز دارم جدید داره میاد پیش من، باور کنید عزیزم. تازه من زیارتش کردم، آقا اشکال نداره، در سال خانواده های تون خانواده هاشو دعوت میکنه خونه، 30-40 جلسه داره. حالا نخواستم بگم، حالا خوب نیستشم جلویشون، من تازه شناختم کل خانواده، این چقدر قشنگ بلده، این از همه چی میده، همه رو میده، هر کسی بری به این سمت میگه عقب میافتی، بگو آپارتمان کوچیکه، چیه تو هم آپارتمان خودش کوچیک، خودش نگو، من اینقدر تشویقتون میکنم برای همینه، نگو کوچیکه، میده هم فامیل خود دعوت کن. باور میکنی دیشب تو احیا اگه واقعا آپارتمان های شما تو احیا هم فامیلاتون بودن، یه شام مختصر میدادی، یه شبی یه حاج آقایی میومد، یه مدایی میومد، آقا بد بود؟ من دیشب شهر رو خالی دیدم، راستیش بهتون بگم استم شهر رفتم خالی بود، همون یه برنامه. خب امام جمعه که نمیتونه بیچاره کسی رو بیاره که، شهردار که نمیتونه که، کسی نمیتونه که، خالی بود، مسئول این که نمیشه بیچاره چیکار کنم، بندگان خدا من کار به دولت ندارم، هر دولتی باشه، ما خودمون مقصریم، ما نمیریم. ما دیشب خونه هامون نشستیم، ببخشید بازیگرها رو آوردن تلویزیون دیدیم، ما اینا رو کم دیدیم. فرمان و بلد نیستیم چجوری به چرخونیم، قبول دارید؟ هر خونه یکی 30-40 دعوت میکردن دیشب احیا میگرفتید، میدونید کجا میرسیدید؟ حتما باید مثلا آیت الله فلان باشه، یه طلب معمولی، بابا بیاد برای ما دعای عهد رو بخون، فقط بیا برای ما دعای زیارت آل یاسین رو بخون. همین الان که تو وسط نماز، بین دو نماز، عزیز دلمون شجره دعای شجره طیبه رو خوندن، صلوات خاصه رو خوندن، میگی همینجا ببین وعمر قلبی، ببین وعمر قلبی به طاعتک، وعمر یعنی جنه آباد کن، دل منو به اطاعت تو آباد کن. خب تو داری میگی و امر قلبی به اطاعتک، دیشب هیچ کار نکردی، 20 روز داری میگی و امر قلبی، 15 روز داری میگی و امر قلبی به اطاعتک، یه قدم بر نمیداری. جدی میگم، این هاست که باید هی زمین سازی کنی، نمی کنی زمین سازی، نمی خدا شاهد هی باید زمین سازی کرد. از همه شما تشکر میکنم، از همه شما قدردانی میکنم، گریم کردید، اشکم ریختید، و این لحظه های آخر دیگه نمیخوام روزه شروع کنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، به حق مولانا صاحب الزمان، یا الله.